ماده 26. توانبخشی و بازپروری. 1. دولت‌های عضو جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت، تدابیر مناسب و مؤثری را از جمله از طریق حمایت از همتایان خود به منظور کسب و حفظ حداکثر استقلال، تمامی توانایی فنی و حرفه‌ای، جسمی، ذهنی و اجتماعی و شمولیت و مشارکت کامل در تمامی جنبه‌های زندگی اتخاذ می‌نمایند. بدین منظور دولت‌های عضو برنامه‌ها و خدمات جامعه توانبخشی و توانایی را به ویژه در حوزه بهداشت، استخدام، آموزش و خدمات اجتماعی سامان داده، تحکیم نموده یا تداوم می‌بخشد. به گونه‌ای که این گونه برنامه‌ها و خدمات الف تا سرحد امکان از مراحل اولیه و بر مبنای ارزیابی چند گونه نیازها و توانایی‌های فردی آغاز نمایند. ب. مشارکت و حضور در اجتماع را حمایت نموده و تمامی جنبه‌های جامعه داوطلبانه بوده و در دسترس افراد دارای معلولیت قرار گیرند و تا سرحد امکان به اجتماعات آنان از جمله مناطق روستایی نزدیک باشد.
2. دولت‌های عضو توسعه و استمرار آموزش افراد حرفه‌ای و کارکنانی که با خدمات توانایی و توانبخشی کار می‌کنند را ارتقا بخشند. 3. دولت‌های عضو دسترسی دانش و استفاده از وسایل و فناوری‌های امدادی طراحی گردیده برای افراد دارای معلولیت را همان گونه که به توانبخشی و بازپروری مرتبط می‌گردند ارتقا ببخشند.
ماده 27. کار و استخدام. 1. دولت‌های عضو حق افراد دارای معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای برابر با سایرین به رسمیت می‌شناسند و این شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طریق انتخاب آزادانه یا مقبول کار کردن در بازار کار و محیط کاری می‌گردد که برای افراد دارای معلولیت باز، فراگیر و قابل دسترس باشند. دولت‌های عضو تحقق حق کار را از طریق اقدام مناسب از جمله از طریق قانون‌گذاری شامل آن دسته از افرادی که طی دوران اشتغال دچار معلولیت می‌گردند را صیانت و ارتقا می‌بخشند. از جمله الف تبعیض بر مبنای معلولیت را با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام از جمله شرایط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پیشبرد حرفه‌ای و شرایط کاری بهداشتی و ایمنی را ممنوع سازند.
ب. حقوق افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین و شرایط کاری مناسب و عادلانه شامل فرصت‌های برابر و دستمزد برابر برای کارهای دارای ارزش، شرایط کاری بهداشتی و ایمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذیت و فریادرسی از کلام را مورد حمایت قرار دهند.
پ. اطمینان حاصل گردد که افراد دارای معلولیت قادر می باشند حقوق اتحادیه تجاری و کارگری خود را بر مبنای برابر با سایرین اعمال نمایند.
ت. افراد دارای معلولیت را قادر سازند تا دسترسی مؤثری به برنامه‌های عمومی آشنای فنی و حرفه‌ای، خدمات کاریابی و آموزش‌های حرفه‌ای و مستمر داشته باشند.
3. فرصت‌های شغلی و پیشرفت‌های حرفه‌ای افراد دارای معلولیت را در بازار کار و همچنین یاری در یافتن کسب، حفظ و بازگشت به اشتغال ارتقا دهند.
جیم، فرصت‌های مربوط به خوداشتغالی، کارآفرینی، توسعه تعاونی‌ها و انتظار خودپیشگی را ارتقا دهند. چه، افراد دارای معلولیت را در بخش دولتی استخدام نمایند.
ه، استخدام افراد دارای معلولیت در بخش خصوصی را از طریق تدابیر و سیاست‌های مناسب که می تواند در برگیرنده برنامه های اقدامی ترجیحی، تشویقی و سایر تدابیر گردد را ارتقا دهند.
سه، اطمینان حاصل گردد در مورد افراد دارای معلولیت انطباق منطقی در محیط کاری ارائه می گردد. دال کسب تجربه در بازار کار آزاد توسط افراد دارای معلولیت را ارتقا دهند.
زاد توانبخشی حرفه‌ای و تخصصی، ابقاء شغلی و برنامه‌های بازگشت به کار را برای افراد دارای معلولیت ارتقا بخشند. دو، دولت‌های عضو اطمینان حاصل می‌نمایند افراد دارای معلولیت به بردگی و بندگی گمارده نمی‌گردند و بر مبنای برابر با سایرین از کار با اجبار و اکراه مورد حمایت واقع می‌گردند.
ماده 28، معیارهای کافی برای زندگی و حمایت‌های اجتماعی. 1. دولت‌های عضو حق افراد دارای معلولیت در مورد معیارهای کافی برای زندگی آنها و خانواده‌هایشان شامل غذا، پوشاک و مسکن مکفی و تداوم بهبود شرایط زندگی را به رسمیت می‌شناسند و اقدامات مناسبی را جهت پاسداری و ارتقای تحقق این حق بدون تبعیض بر مبنای معلولیت اتخاذ می‌نمایند.
دو، دولت‌های عضو حق افراد دارای معلولیت را در مورد حمایت‌های اجتماعی و بهره‌مندی از این حق بدون تبعیض بر مبنای معلولیت به رسمیت می‌شناسند و اقدامات مناسبی را برای پاسداری و ارتقای تحقق این حق اتخاذ می‌نمایند. از جمله تدابیر، الف، اطمینان حاصل نمایند افراد دارای معلولیت از دسترسی برابر به خدمات آب‌های بهداشتی برخوردارند و دسترسی به خدمات و وسایل مناسب و قابل پرداخت و سایر کمک‌های مرتبط به نیازهای مرتبط با معلولیت را تضمین نمایند.
ب. دسترسی افراد دارای معلولیت به ویژه زنان و دختران دارای معلولیت و افراد سالخورده دارای معلولیت را به برنامه‌های اجتماعی حمایتی و برنامه‌های فقرزدایی تضمین می‌نمایند.
پ. دسترسی افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنها که در شرایط تنگدستی به سر می‌برند را به کمک‌های دولتی مربوط به هزینه‌های مرتبط با معلولیت از جمله مهلت‌های مراقبتی، کمک‌های مالی، مشاوره و آموزش‌های کافی را تضمین نمایند.
ت. دسترسی افراد دارای معلولیت را به برنامه‌های عمومی استان تضمین می‌نمایند. س. دسترسی برابر برای افراد دارای معلولیت را به برنامه‌ها و مزایای بازنشستگی تضمین می‌نمایند.
ماده 29، مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی. دولت‌های عضو برای افراد دارای معلولیت حقوق سیاسی و فرصت‌هایی را جهت بهره‌مندی از آنها بر مبنای برابر با سایرین تضمین می‌نمایند و متعهد می‌گردند که الف تضمین نمایند افراد دارای معلولیت می‌توانند به طور مؤثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین مستقیماً یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برگزیده‌اند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رأی دادن و برگزیده شدن مشارکت نمایند از جمله توسط 1. تضمین نمایند که روند تسهیلات و منابع رأی‌گیری مناسب قابل دسترس و به سهولت قابل فهم و بهره‌گیری می‌باشد 2. از حق افراد دارای معلولیت جهت رأی دادن به طور مخفی و بدون هراس در انتخابات و رفراندوم‌های عمومی نامزد انتخابات شدن به طور مؤثر اداره‌ای را هدایت نمودن تمامی وظایف عمومی در تمامی سطوح دولتی را ایفا نمودن و تسهیل در استفاده از فناوری‌های جدید و کمکی در صورت مقتضی را مورد حمایت قرار دهند. سه، بیان آزادانه اراده افراد دارای معلولیت به عنوان رأی دهندگان را تضمین نمایند و در این جهت و در جایی که ضروری باشد با درخواست آنان اجازه یاری در رأی گیری به فرد مورد انتخاب آنها اعطا گردد. ب. به طور فعال محیطی را که افراد دارای معلولیت می توانند به طور مؤثر و کامل بدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین در چارچوب امور عمومی مشارکت نمایند را ارتقا بخشند و مشارکت آنان را در امور عمومی ترغیب نمایند. از جمله
مشارکت در مجمع‌ها و سازمان‌های غیر دولتی مرتبط با حیات سیاسی و عمومی کشور و در فعالیت‌ها و اداره احزاب سیاسی، شکل‌دهی و عضویت سازمان‌های ویژه افراد دارای معلولیت جهت معرفی افراد دارای معلولیت در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی. ماده 3، مشارکت در حیات فرهنگی، تفریح، فراغت و ورزش. 1. دولت‌های عضو حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت می‌شناسند و تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ می‌نمایند جهت اطمینان از اینکه افراد دارای معلولیت الف از دسترسی به مواد فرهنگی به صورت قابل دسترس برخوردار گردند.
ب از دسترسی به برنامه‌های تلویزیونی، فیلم، تئاتر و سایر فعالیت‌های فرهنگی به صورت قابل دسترس برخوردار گردند.
ت از دسترسی به اماکن ویژه اجرای برنامه‌ها یا خدمات فرهنگی نظیر تئاتر، موزه، سینما، کتابخانه و خدمات گردشگری برخوردار گردند و تا سر حد امکان از دسترسی به یادمان‌ها و اماکنی که از نظر ملی و فرهنگی حائز اهمیت می‌باشند برخوردار گردند.
دو، دولت‌های عضو تدابیر مناسبی را برای توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت برخورداری از فرصت توسعه و بهره‌گیری از توانایی‌های خلاقانه، فکری و هنری آنها نه تنها به واسطه انتفاع شخصی آنها بلکه جهت اقناع جامعه اتخاذ نماید.
3. دولت‌های عضو تدابیر مناسبی را منطبق بر قوانین بین‌المللی اتخاذ می‌نمایند در جهت اطمینان از این که حقوق مالکیت معنوی مانع تبعیض آمیز و یا غیر منطقی را در دستیابی افراد دارای معلولیت به مواد فرهنگی ایجاد نمی نمایند.
4. افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین از حق شناسایی و حمایت از هویت زبانی و فرهنگی مختص به خودشان شامل زبان ایما و اشاره و فرهنگ ناشنوایان برخوردار می باشد. 5. دولت‌های عضو با نیت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت بر مبنای برابر با سایرین در فعالیت‌های تفریحی، فراغتی و ورزشی تدابیر مناسبی را اتخاذ می نماید. الف مشارکت افراد دارای معلولیت را تا سرحد امکان در تمامی سطوح فعالیت‌های عمده‌سازی ورزشی ترغیب و ارتقا دهند.
ب. اطمینان حاصل نمایند که افراد دارای معلولیت از فرصت ساماندهی، توسعه و مشارکت در ورزش‌ها و فعالیت‌های تفریحی ویژه معلولیت برخوردارند و بدین منظور بر مبنای برابر با سایرین تدارک چارچوب آموزش و منابع مناسب را ترغیب نمایند.
پ. اطمینان حاصل نمایند افراد دارای معلولیت از دسترسی به اماکن ورزشی، تفریحی و گردشگری برخوردار می باشند.
ت. از دسترسی کودکان دارای معلولیت برابر با سایر کودکان در مشارکت در بازی، تفریح و فعالیت‌های ورزشی و فراغتی که شامل فعالیت‌های درون نظام مدرسه نیز می‌شود، اطمینان حاصل گردد.
3. اطمینان حاصل گردد افراد دارای معلولیت از دسترسی به خدمات آنهایی که در سازماندهی فعالیت‌های ورزشی، فراغتی، گردشگری و تفریحی درگیر هستند، برخوردار می‌باشند.
ماده 31 جمع‌آوری آمار و داده‌ها. 1. دولت‌های عضو متعهد می‌گردند تا اطلاعات مناسب شامل داده‌های پژوهشی و آماری را در جهت قادر ساختن آنها برای تنظیم و اجرای سیاست‌های اثر بخشی به کنوانسیون حاضر جمع‌آوری نمایند. روند جمع‌آوری و حفظ این اطلاعات بایستی الف. پادمان‌های پذیرفته شده حقوقی شامل قوانین مربوط به حفظ اطلاعات را در جهت اطمینان از محرمانه بودن آنها و احترام به حریم شخصی افراد دارای معلولیت را بپذیرند. ب. در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و اصول اخلاقی در جمع‌آوری و استفاده از آمار، هنجارهای پذیرفته شده بین‌المللی را بپذیرند.
2. اطلاعات جمع‌آوری شده بر مبنای این اصل در صورت مقتضی بایستی به تفکیک ارائه گردد و در جهت کمک به ارزیابی اجرای تعهدات دولت‌های عضو تحت کنوانسیون حاضر استفاده گردد و موانعی که افراد دارای معلولیت در اعمال حقوقشان مواجه می‌گردند را شناسایی و بررسی نماید. 3. دولت‌های عضو مسئولیت نشر این گونه اطلاعات را به عهده گرفته و از دسترسی افراد دارای معلولیت و دیگران به آنها اطمینان حاصل نماید.
ماده 32 همکاری‌های بین‌المللی. 1. دولت‌های عضو اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و ارتقاء آن را در حمایت از تلاش‌های ملی برای تحقق اهداف و مقاصد کنوانسیون حاضر به رسمیت می‌شناسند و تدابیر مناسب و مؤثری را در مشارکت با جامعه مدنی، سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه سازمان‌های مربوط به افراد دارای معلولیت اتخاذ می‌نمایند. تدابیر مذکور می‌توانند از جمله در برگیرنده الف اطمینان از اینکه همکاری‌های بین‌المللی از جمله برنامه‌های توسعه بین‌المللی در برگیرنده و قابل دسترس افراد دارای معلولیت باشد. به ظرفیت سازی را از جمله از طریق تبادل و تقسیم اطلاعات، تجربیات، برنامه‌های آموزشی و رویه‌های مناسب تسهیل و تقویت می‌نمایند. پ. همکاری‌های پژوهشی و دسترسی به دانش فنی و علمی را تسهیل می‌نمایند. ت. در صورت مقتضی از طریق انتقال فناوری‌ها، کمک‌های اقتصادی و فنی شامل تسهیل دسترسی به فناوری‌های مددی و قابل دسترس را تأمین نمایند.
2. مفاد این اصل فاقد هر گونه پیش‌داوری نسبت به تعهدات هر یک از دولت‌ها در ایفای تعهدات خود تحت کنوانسیون حاضر می‌باشد.
ماده 33 نظارت و اجرای ملی. 1. دولت‌های عضو بر مبنای نظام سازمانی خود یک یا چند مرجع ملی درون دولتی برای موضوعات مرتبط با اجرای کنوانسیون حاضر تعیین می‌نمایند و توجه کافی در ایجاد و یا تعیین سازوکارهای هماهنگی در درون دولت را به منظور تسهیل در اقدامات مرتبط در بخش‌های گوناگون و سطوح مختلف اعمال می‌نمایند.
2. دولت‌های عضو بر مبنای نظام اداری و حقوقی خودشان در درون دولت عضو در صورت مقتضی چارچوبی از جمله یک یا چند سازوکار مستقل را به منظور ارتقا، حمایت و نظارت بر اجرای کنوانسیون حاضر ایجاد، تعیین، تحکیم یا حفظ می‌نماید. آنگاه که چنین سازوکاری تعیین و یا ایجاد گردد، دولت‌های عضو اصول مرتبط با نهادهای ملی در مورد حمایت و ارتقاء حقوق بشر را مد نظر قرار می‌دهند.
3. جامعه مدنی و بلخص افراد دارای معلولیت و سازمان‌هایی که نماینده آنها می‌باشند در روند نظارتی به طور کامل بایستی مشارکت و مداخله نمایند.
ماده 34 کمیته حقوق افراد دارای معلولیت. 1. کمیته‌ای در مورد افراد دارای معلولیت ایجاد خواهد گردید که وظایفی که من بعد ارائه می‌گردد را متکفل گردد.
2. کمیته در زمان اجرای شدن کنوانسیون حاضر مرکب از 12 کارشناس خواهد بود. پس از تصویب یا الحاق 60 دولت دیگر به این کنوانسیون، عضویت در کمیته تا 6 عضو افزایش می‌یابد و حداکثر به 18 عضو بالغ می‌گردد.
3. اعضای کمیته در ظرفیت شخصی و انجام وظیفه خواهند پرداخت و از جایگاه والای اخلاقی، حسن تجربه و توانمندی در زمینه کاری کنوانسیون حاضر بایستی برخوردار باشند. از دولت‌های عضو به هنگام معرفی نامزدهای خود دعوت خواهد گردید تا توجه کافی به مفاد مندرج در اصل 3 و 4 کنوانسیون حاضر مبذول نماید.
دولت‌های عضو با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی یکسان در برگیرندگی اشکال گوناگون تمدن‌ها، شالوده نظامات حقوقی آنان، حضور جنسیتی متوازن و مشارکت کارشناسان دارای معلولیت اعضای کمیته را برمی‌گزینند.
5. اعضای کمیته با رأی مخفی طی جلسات گردهمایی دولت‌های عضو از میان فهرست نامزدهای دولت‌های عضو که از میان اتباع خود برگزیدند انتخاب می‌گردند. در جلسات مذکور که با حضور 2/3 دولت‌های عضو رسمیت خواهد یافت، افرادی که بیشترین تعداد آرا و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رأی دهنده دولت‌های عضو را به دست آورند، به عضویت کمیته انتخاب خواهند شد.
6. اولین انتخابات کمیته حداکثر ظرف 6 ماه پس از قابل اجرا شدن کنوانسیون حاضر برگزار خواهد شد. حداقل 4 ماه پیش از برگزاری هر یک از انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد طی نامه‌ای خطاب به دولت‌های عضو از آنان دعوت خواهد آورد. ظرف 2 ماه نامزدهای خود را معرفی نمایند. دبیر کل متعاقباً فهرستی از اسامی همه نامزدها به ترتیب حروف الفبا و با ذکر نام دولتی که آنها نامزد نمودند تهیه و به دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر تسلیم خواهد کرد.
7. اعضای کمیته برای یک دوره 4 ساله انتخاب خواهند شد. تنها برای یک بار دیگر واجد انتخاب می باشند، هرچند که دوره عضویت 6 نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان 2 سال اول است.
8. انتخاب 6 نفر دیگر جهت عضویت در کمیته طی برپایی انتخابات منظم و منطبق با مفاد مرتبط این اعضا صورت می‌گیرند.
9. در صورتی که یکی از اعضای کمیته فوت کند یا استعفا دهد یا به هر دلیلی اعلام نماید که دیگر قادر به انجام وظیفه نمی باشد، دولت عضوی که این عضو را نامزد کرده است، کارشناس دیگری که دارای شایستگی و واجد شرایط مندرج در مفاد مرتبط با این عضو باشد را منصوب خواهد کرد که تا باقی مانده دوره به انجام وظیفه بپردازد.
10. کمیته آیین‌نامه داخلی مختص به خود را تنظیم خواهد کرد. 11. دبیر کل سازمان ملل متحد کارکنان و تجهیزات لازم را برای عملکرد مؤثر کمیته تحت کنوانسیون حاضر فراهم خواهد نمود و جلسه مقدماتی خود را برپا خواهد کرد.
12. با تایید مجمع عمومی، اعضای کمیته‌ای که به موجب کنوانسیون حاضر تشکیل می‌شود از محل منابع سازمان ملل متحد بر اساس شرایط و مقتضیاتی که مجمع عمومی تعیین می‌نماید و با در نظر گرفتن اهمیت مسئولیت‌های کمیته مقرری دریافت می‌نماید.
13. اعضای کمیته از تسهیلات، مزایا و مسنونیت‌های ویژه کارشناسان در مأموریت سازمان ملل متحد مندرج در بخش‌های زیر ربط کنوانسیون مزایا و مسنونیت‌های سازمان ملل متحد بایستی برخوردار گردند.
ماده 35. وضع گزارش دولت‌ها. دولت‌های عضو از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش جامعی از تدابیر اتخاذ گردیده در مورد اجرا گذاشتن تعهداتشان تحت کنوانسیون حاضر و همچنین پیشرفت‌های حاصله در این زمینه برای دولت عضو ظرف 2 سال پس از اجرای شدن کنوانسیون حاضر به کمیته تسلیم نماید.
2. پس از آن دولت‌های عضو گزارش‌ها را حداقل هر 4 سال یک بار و از این زمان به بعد هرگاه که کمیته درخواست کند تسلیم می‌نمایند.
3. کمیته هر گونه راهنمایی که در مورد محتوای گزارش لازم باشد را اعمال می‌نماید.
4. دولت‌های عضوی که گزارش اولیه جامعه را به کمیته تسلیم کرده است، نیاز نیست در گزارشات بعدی خود اطلاعاتی که قبلاً ارائه نموده است را تکرار نماید. به هنگام تهیه گزارش برای کمیته از دولت‌های عضو درخواست می‌گردد که این عمل را در روندی شفاف و باز انجام داده و توجه کافی به مفاد منتهی در اصل 3 و 4 این کنوانسیون مبذول نمایند.
5. می توان در گزارشات عوامل و مشکلاتی که تحت کنوانسیون حاضر بر میزان اجرای تعهدات تأثیر می گذارند را مشخص ساخت.
ماده 36. بررسی گزارش ها. 1. هر یک از گزارش ها توسط کمیته مورد بررسی قرار می گیرد و بنابر اقتضا پیشنهادات و توصیه های کلی را در مورد گزارش ارائه و به دولت زیر ابلاغ می نماید. دولت عضو می تواند اطلاعاتی که خود برمی گزیند به کمیته پاسخ دهد. کمیته می تواند اطلاعات بیشتری را از دولت زیر ابلاغ در مورد اجرای کنوانسیون حاضر درخواست نماید.
2. در صورتی که دولت عضو تأخیر عمده‌ای در ارائه گزارش خود نماید، کمیته می تواند به دولت زیر ابلاغ ضرورت بررسی نحوه اجرای کنوانسیون حاضر در آن دولت بر مبنای اطلاعات موجود و موثق در اختیار کمیته را ابلاغ نماید. اگر گزارش مربوطه ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ تسلیم کمیته نگردد، کمیته از دولت زیرب دعوت خواهد نمود که در چنین اقدامی مشارکت ورزد. در صورتی که دولت عضو با ارائه گزارش مربوطه به پاسخگویی بپردازد، مفاد بندی که این اصل نافذ خواهد بود.
3. دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش‌ها را در اختیار تمامی دولت‌های عضو قرار خواهد داد.
4. دولت‌های عضو گزارش‌های خود را به طور گسترده در کشورشان در اختیار عموم قرار داده و دسترسی به پیشنهادات و توصیه‌های کلی مربوط به این گزارشات را تسهیل می‌نماید.
5. کمیته می تواند در صورت مقتضا گزارش های دولت های عضو که حاوی درخواست برای مشاوره یا مساعدت فنی یا نمایانگر نیاز باشد را همراه با ملاحظات و توصیه هایی که ممکن است کمیته در این زمینه داشته باشد برای سازمان های تخصصی، صندوق ها و برنامه های سازمان ملل و سایر نهادهای واجد صلاحیت ارسال نماید.
ماده 37. همکاری بین دولت عضو و کمیته. 1. هر یک از دولت‌های عضو با کمیته همکاری می‌نمایند و کمیته اعضای خود را در ایفای مأموریتشان یاری می‌نماید.
2. کمیته در ارتباط با دولت‌های عضو توجه کافی به راه‌ها و روش‌های گسترش ظرفیت ملی در اجرای کنوانسیون حاضر از جمله از طریق همکاری‌های بین‌المللی را مبذول می‌نماید.
ماده 38. ارتباط کمیته با سایر نهادها. به منظور پیشبرد اجرای مؤثر کنوانسیون حاضر و ترغیب همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های مورد پوشش کنوانسیون حاضر، الف سازمان‌های تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متحد از حق حضور در بررسی اجرای مفاد کنوانسیون حاضر تا آنجایی که در حوزه اختیارات آنان قرار می‌گیرد برخوردار می‌گردد. کمیته می تواند از سازمان‌های تخصصی و سایر نهادهای واجد صلاحیت جهت ارائه توصیه‌های کارشناسانه در اجرای کنوانسیون در زمینه‌هایی که در حوزه اختیارات آنان قرار می‌گیرد دعوت نماید. کمیته می تواند از سازمان‌های تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متحد برای ارائه گزارش در مورد اجرای کنوانسیون در زمینه‌هایی که در حوزه اختیارات آنان قرار می‌گیرد دعوت نماید.
ب. کمیته در صورت مقتضی در اعمال اختیاراتش با سایر نهادهای زیر ربط که به موجب معاهدات حقوق بشری تأسیس گردیدند با با هدف تضمین پیوستگی در هدایت گزارش‌دهی، پیشنهادات و توصیه‌های کلی مربوط و تأکید بر زباله‌کاری و همپوشی در اجرای عملکرد آنان به مشاوره می‌پردازد.
ماده 39. گزارش کمیته. کمیته هر دو سال یک بار به مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی در مورد فعالیت‌هایش گزارش می‌دهد و می‌تواند بر مبنای بررسی گزارش‌ها و اطلاعات واصله از دولت عضو پیشنهادات و توصیه‌های کلی ارائه نماید. در گزارش کمیته چنین پیشنهادها و توصیه‌های کلی توأم با نظارت دولت‌های عضو در صورت امکان درج خواهد گردید.
ماده 40. کنفرانس دولت‌های عضو. 1. دولت‌های عضو به منظور بررسی موضوعات مرتبط با اجرای کنوانسیون حاضر به طور منظم در کنفرانس دولت‌های عضو گرد هم می‌آیند.
2. حداکثر 6 ماه پس از به مورد اجرا درآمدن کنوانسیون حاضر، کنفرانس دولت‌های عضو توسط دبیرکل سازمان ملل متحد برپا خواهد شد. نشست‌های آتی توسط دبیرکل سازمان ملل متحد به صورت هر دو سال یک بار و با بنا به تصمیم متخذ در کنفرانس دولت‌های عضو برپا خواهد شد.
ماده 41. دبیرکل سازمان ملل متحد امین کنوانسیون حاضر محسوب می‌گردد. ماده 42. امضا. کنوانسیون حاضر جهت امضای تمامی دولت‌ها و سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ 3 مارس 2007 مفتوح می‌باشد.
ماده 43. قید رضایت. کنوانسیون حاضر منوط بر تصویب دولت‌های امضا کننده و تایید رسمی سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای امضا کننده می‌باشد. کنوانسیون برای الحاق هر یک از دولت‌ها یا سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای که امضا نمی‌دهند مفتوح می‌باشد.
ماده 44. سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای. 1. سازمان ائتلاف منطقه‌ای عبارت از سازمانی که توسط دولت‌های مقتدر در یک منطقه تأسیس گردیدند و دولت‌های عضو این سازمان‌ها صلاحیت خود را در ارتباط با موضوعات مرتبط این کنوانسیون به آنان احاله نمودند. چنین سازمان‌های رسماً مراتب تایید یا الحاق به کنوانسیون و محدوده صلاحیت خود در ارتباط با موضوعات مرتبط این کنوانسیون را اعلام می‌نمایند. متعاقباً آنها امین را از هر گونه تغییرات بالقوه در محدوده صلاحیت خود مطلع خواهند ساخت.
2. در کنوانسیون حاضر اطلاق دولت‌های عضو به چنین سازمان‌هایی در محدوده صلاحیت آنان نافذ است. 3. در مورد اهداف اصل 45 بند 1 و اصل 47 بندهای 2 و 3 هر گونه سندی نزد سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای در نظر گرفته نخواهد شد.
4. سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای می‌توانند در زمینه موضوعات در حیطه صلاحیت آنان حق خود مبنی بر شرکت در رأی دادن در کنفرانس دولت‌های عضو را اعمال نمایند که تعداد آرای آنان برابر تعداد دولت‌های عضو آنان می‌باشد که عضو کنوانسیون حاضر باشند، در صورتی که هر یک از دولت‌های عضو سازمان‌های مذکور حق خود در رأی دادن را اعمال نمایند. در آن صورت چنین سازمانی نمی‌تواند در رأی دادن شرکت نماید و برعکس.
ماده 45. قابلیت اجرا. 1. کنوانسیون حاضر 30 روز پس از سپرده شدن 20 سند تصویب یا الحاق قابل اجرا خواهد بود. 2. تاریخ قابل اجرا شدن کنوانسیون حاضر جهت هر یک از دولت‌ها و سازمان‌های ائتلافی منطقه‌ای که پس از سپرده شدن 20 سند تایید یا الحاق کنوانسیون را تصویب می‌نمایند 30 روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق توسط آنان خواهد.
ماده 46. تحفظ. 1. تحفظی که با هدف و مقصود کنوانسیون حاضر مغایرت داشته باشد مجاز نیست. 2. تهوع در هر زمان قابل بازپسگیری است.
ماده 47 اصلاحیه 1. هر یک از دولت‌های عضو می‌تواند اصلاحیه‌ای را در مورد کنوانسیون حاضر پیشنهاد نموده و آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. دبیرکل اصلاحیه پیشنهادی را برای دولت‌های عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد نظر خود را درباره برپایی کنفرانس دولت‌های عضو به منظور بررسی و تصمیم در مورد پیشنهادات اعلام نماید. چنانچه ظرف 4 ماه از تاریخ ارسال مذکور حداقل 1/3 دولت‌های عضو موافق چنین کنفرانسی باشند، دبیرکل کنفرانس را بر پشتیبانی سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر اصلاحیه‌ای که به تصویب اکثریت 2/3 دولت‌های عضو حاضر و رأی دهنده برسد، توسط دبیرکل به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب و متعاقباً جهت تمامی دولت‌های عضو برای قبول تسلیم خواهد شد.
2. اصلاحیه‌ای که مطابق بنده یک این است مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته باشد، 30 روز پس از اینکه اسناد پذیرفته شده به 2/3 تعداد دولت‌های عضو از تاریخ پذیرش اصلاحیه بالغ گردد، قابل اجرا می‌شود. از این زمان به بعد 30 روز پس از سپردن سند پذیرش از سوی دولت عضو، اصلاحیه‌ای برای آن دولت قابل اجرا می‌باشد. هر اصلاحیه‌ای تنها برای آن دسته از دولت‌های عضو که آن را پذیرفتند الزام‌آور است.
3. در صورتی که اصلاحیه‌ای طی اجماع در کنفرانس دولت‌های عضو مطابق بند 1 این است که 39 و 40 می‌باشد مورد پذیرش و تصویب قرار گیرد، برای تمامی 38 انحصاراً مرتبط با اصول 34 دولت‌های عضو، 30 روز پس از اینکه اسناد سپرده شده در مورد پذیرش به 2/3 تعداد دولت‌های عضو از تاریخ پذیرش اصلاحیه بالغ گردد، قابل اجرا می‌باشد.
ماده 48 خروج از کنوانسیون. هر یک از دولت‌های عضو می‌تواند با ارسال اعلامیه‌ای کتبی جهت دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت کنوانسیون حاضر خارج گردد. خروج از عضویت کنوانسیون 1 سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل صورت می‌پذیرد.
ماده 49 قالب‌های قابل دسترس. متن کنوانسیون حاضر بایستی در قالب‌های قابل دسترس ارائه گردد.
ماده 50 متون اصلی. متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی کنوانسیون حاضر از اعتبار یکسان برخوردارند. با حضور امضا کنندگان تام و اختیار زیر که از طرف دولت‌های مطبوع خود برای این امر کاملا مجاز می‌باشند، کنوانسیون حاضر به امضا رسید.